بسم الله الرحمن الرحیم.
در دعاها یک مضمونی هست به ویژه از امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی و دیگر ادعیه هم البته چنین مضمونی هست که حال دل ما بینوایان رو خیلی قشنگ بیان میکنن حضرت. اونم اینه که خدایا انقدر من رو عقوبت نکردی در اثر خطاها، من این خیال برم داشت که انگار شما از من غافلی، شما من رو نمیبینی. این احساس، احساس خیلی از افراده که خداوند متعال رو از خودشون غافل میبینند و خداوند متعال رو کم کم غائب میبینند، در حالی که پروردگار عالم طبیعتاً خیلی هم حضور دارن هم اشراف دارن. ولی اخلاق خدا باید دست ما باشه. خدا بنا نداره زود بزنه، خدا بنا نداره زود نشون بده قدرت خودش رو و اثر خودش رو، نه در خوبی ها نه در بدی ها. ما در دنیا عادت میکنیم به اینکه هر کاری کردیم زود نتیجه‌ش رو ببینیم. ما در دنیا عادت می‌کنیم هر کاری می‌کنیم زود اثر منفیش رو ببینیم. ما در دنیا عادت می‌کنیم به زود پاسخ گرفتن. و زورگویان عالم هم طبیعتاً همینجوری قدرت خودشون رو به رخ می‌کشن و به بقیه تحمیل می‌کنن. زود می‌زنن، زود تشویق میکنن، اثری از خودشون نشون میدن تا دیگران اینها رو باور کنن که قدرتمندن، ازشون تبعیت بکنن. خداوند متعال میفرماید اگه تو میخوای قدرت منو، زور منو در پاسخدهی زود ببینی، این نه، این اشتباهه. قدرت منو اینجوری نباید ببینی. ما در این جلسات قبل در این باره صحبت می‌کردیم که قدرت خدا رو باید باور کنیم. اگه قدرت خدا رو باور کنیم چه اتفاقی می‌افته؟ در امن خدا قرار می‌گیریم، امنیت می‌یابیم از خدا و ایمانمون در واقع افزایش پیدا می‌کنه. ایمان ما افزایش پیدا می‌کنه یعنی چی؟ خیالمون راحت میشه قدرت خدا پشت سر ما هست و بعد میتونیم به اوج تقرب فکر کنیم، میتونیم به مسئله اصلی که تقرب هست بیاندیشیم، قصهشو بخوریم و الی آخر. خب باور قدرت خدا اثرش تو زندگی ما خیلی بیشتر از باور وجود خداست. اشتباه میکنن مباحث اصول عقاید که میخوان وجود خدا رو برای ما اثبات بکنن. وجود خدا برای من اثبات بشه اما خدا قدرت نداشته باشه، یعنی در ذهن من حداقل در باور من، خب چه فایده‌ای داره؟ وقت قدرت مندان و قدرت طلبا منو میدزدن، منو میبرن، زورگوها منو میبرن. من باید قدرت خدا رو باور کنم. قدرت خدا رو چجوری باور کنم؟ خیلی سخته. نمیزنه خدا بلافاصله، بلافاصله هم تشویق نمی کنه. حالا ما در ایام عزای امیر المؤمنین علی علیه السلام هستیم، بیاید یه بعد دیگری از این ماجرا رو ببینیم. ما می خواهیم قدرت خدا رو باور کنیم تا ایمانمون تقویت بشه. ایمان یعنی چی؟ یعنی خدایا تو میتونی منو امنیت بدی، خدایا من در امانم از هر ضرری، از هر خطری وقتی در پناه تو هستم. خدایا خواسته های دیگر من همه رو بهش خواهم رسید، خیالم راحته، اونی که باید بهم برسه میرسه، امنیت خاطر دارم درباره اونها. اینا یعنی ایمان، درسته؟ خب من برای این که این ایمان یعنی امنیت یافتن از غیر خدا، امنیت خاطر یافتن با پشتیبانی خدا، با قدرت خدا، این امنیت یافتن رو وقتی من بخوام پیدا بکنم که مسیر تربیتی دین اساساً همین امنیت یافتن هست، باید چه اتفاقی بیفته؟ باید قدرت خدا رو ملموس ببینم، قدرت خدا رو حس بکنم. خب دوستان من، ما برای این که قدرت خدا رو حس کنیم باید یه سفر خودمون بریم به سوی خدا، باید دقتمون رو افزایش بدیم، باید عادتهای زندگی نمیدونم هرچی دلم میخواد الان میخوام بگم بد و بیراه، ولی خب زیاد نمیشه بد و بیراه گفت، زندگی پست و پلشت دنیایی که خیلی از ما بچه مذهبی هم تا خیر خیره درگیرشیم، اینا رو باید بریزیم دور. ذهنیتی که از دنیا میگیریم، این دنیای زشت، مثلا یکی از قسمت‌های این دنیا که خیلی زشته، خیلی منفوره و هیچ کس هم نمیگه زشته، اصلا من بگم الان دوباره یه عده دعوا میکنن، اون قسمت‌هایی که با بوروکراسی، با بوروکراسی ماکس وبری زندگی اداره میشه. بوروکراسی ماکس وبری چی میگه؟ میگه کارت ساعت زمین در هست، اومدی یه دقیقه دیر یه حقوقت کم میشه، یه دقیقه، چند دقیقه اضافه حقوق بهت میدم، بلا فاصله پاداش و جزا مشخص و معین. دقت فرمودید؟ این اگه ما رو تربیت کنه، ما دیگه تو قدرت خدا نمیفهمیم چیه، چون ما توی بستری رشد کردیم، توی دنیایی رشد کردیم، قدرت اونی که داره که اثر خودشو نشون بده. درسته؟ بعد خدا نماز نخونی ممکنه چاقم بشی، ممکنه تو تجارت ببری، نماز بخونی ممکنه تو واقعا ضررم بکنی. کو خدا؟ بعد بیایی تو دنیا یقت رو میگیرن، کوچکترین حرکتی یقت رو میگیرن. راستی ما تو دنیا چجوری باید زندگی کنیم؟ بله؟ زود هر کی خطا کرد پاداش، ببخش خطا کرد مجازات، زود هر کی کار خوب کرد پاداش. آقا مگه میشه غیر از این زندگی کرد؟ بله، امیر المؤمنین علی علیه السلام غیر از این زندگی میکردن. این کتاب الغارات رو بعضی ها خوندن که اخیراً ترجمهش رو دوستان ما چاپ کردن. این کتاب رو بعضیا اصلا پیام دادن آقا ما نمیتونیم تا آخرش اینو بخونیم، حالمون بد میشه. هیچ کی حرف امیرالمومنین رو گوش نمیکنه. بعضیا نوشتن که تصور ما از امیرالمومنین داره خراب میشه، حضرت اصلا قاطعیت ندارن. آقا تصورت داره درست میشه از امیرالمومنین، ناراحت نباش. میگه نمیتونم تحمل کنم مردم حرف امیرالمومنین رو گوش نمیکنن. آفرین که نمیتونی تحمل کنی، آفرین که دلت دردمند داره میشه، ولی دقت کن چرا اینجوریه، چرا معاویه رو حرفشو گوش میکنن؟ خود امیرالمومنین این سوالو کرده، چرا یاران اوس، یاران امام باطل، امام باطل رو حرفشو گوش میکنن؟ شما یاران امام حق حرف امام حقتون رو گوش نمیکنید؟ چرا؟ خود امیرالمومنین این سوالو کرده. خود امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که من میدونم چجوری شما رو درست بکنم، ولی نمی کنم اون کار رو، اون روش رو من نمیگیرم. خب اون روش رو نمیگیری، یا امیرالمومنین دیگه مملکت نمیتونی اداره کنی. شما کتاب الغارات رو بخونید، چقدر هوشمند بوده اون عالم فرزانه ای که در دوران غیبت صغرا، ببینید کی این کتاب رو نوشته، یعنی جمع‌آوری کرده همه رو توی مجموعه گذاشته. ما هزار سال بعد به اهمیت این کتاب پی بردیم. میشه یک کسی یک کتاب بنویسه هزار سال بعد بفهمن یه اهمیتش چقدره؟ هزار سال حدودا دیگه.
خیلی جالبه.
در اون کتاب شما میبینید چرا امیرالمومنین علی علیه السلام ضعیفن، حکومتشون خودشون فرمودن لقد کنت امس امیرا فاصبحت اليوم مامورا، من دیروز امیر بودم اما الان مامورم، همه شما دارید حرف من تحمیل میکنید. کسی که دستور میده اجرا نمیکنن دیگه امیر نیست. یه جای دیگه فرمودن من فقط الان به شهر کوفه حاکمم، هیچ کس دیگه در اطراف کوفه حرف منو گوش نمیکنه. اینا حرف خود امیرالمومنینه. میگه آقا ما اینو میخونیم حالمون بد میشه، چرا باید آقا اینقدر مظلوم باشن؟ اتفاقا دقیقا سوال همینه، چرا باید آقا اینقدر مظلوم باشن؟ میدونید مدیریت ولایی شبیه ربوبیت الهی است. ربوبیت الهی زود نمیزنه. ببینید اینها مال برخورده با دشمن نیست، دشمن قصهش فرق میکنه، اونو باید زود بزنی، تهدید کرد باید بزنیش، تو بی جا کردی تهدید میکنی دشمن رو که آدم نمیشینه نگاهش بکنه که فعلا که تهدید کرده کاری نکرده، تهدید کرد باید بزنیش، امنیت رو به هم ریخته اون دشمن. امیرالمومنین فقط دشمن رو باید بری تو خونش بزنی، نه که بیانش به دم مرز. دشمن قصهش فرق میکنه، آنن باید بزنی. بعد از اون طرف فاسدا و جنایتکارها تو جامعه اسلامی، اونا رو هم باید خفتشون کرد، اونا رو هم باید یقشون رو گرفت، مخصوصا اگر باند فساد باشن، مخصوصا اگر علیه ملت و بیت المال باشن، اونا که مهلت نباید داد. ولی به طور عادی، به طور عادی بله، اومدن گفتن یا رسول الله فلانجا گناهکار هست. بعد یه نفر بلند شد با شلاق و من میرم پدرشون در میارم، واقعا میرفت پدر اونا رو در میآورد، از همون اول تازیانه برداشت. آقا رسول خدا فرمود نه تو بشین، علی جانم شما برو، اگه گناهکار دیدی بیار، اگه گناهکار دیدی، خودش یه کد بود، یعنی مجبور نیستی ببینی. یا آقا رفت چشمشو بست، دست به دیوار کشید اومد بیرون. این امیرالمومنین خودشو زمان پیغمبر نشون داده بود. چرا؟ چون خود پیغمبر خودشو نشون داده بود، خود رسول خدا همینجوری مدیریت میکرد، مردم بهش میگفتن اوزون. حالا من نمیخوام همه بحثایی که سحرها داریم تو این شبکه اوو همه اینجا بگم، چقدر داریم خودمون تیکه تیکه میکنیم یه جورایی این حرفا رو بتونیم به جامعه منتقل بکنیم. زبان من الکنه، نمیدونم. هم به امیرالمومنین میگفتن شما سیاست نداری، مدیریت بلد نیستی، هم به رسول خدا گفتن شما ساده ای، شما دهنبینی، هر کی هرچی بهت میگه قبول میکنی. به یه نفر گفتن از این منافقین نگو این حرفا رو نزن، صداش میرسه به پیغمبر. گفت مهم نیست، میرم پیشش میگم من نگفتم، یه قسمم میخورم. زود باور میکنه، زود باوره. خب چرا وقت شما انتظار دارید توطئه نکنن؟ قرار نذارن با هم که بریم در خونه امیرالمومنین آتیش بزنیم. در خونه امیرالمومنین آتیش بزنی؟ میدونی کیه؟ چه شجاعتی داره؟ همه میگن میدونیم آقاست، ولی آره برش کن. چه اطمینانی داشتن، چه اطمینانی داشتن. مثلا بعضی از جزئیات رو نمیتونم بگم ولی شما میتونید حدس بزنید، حتما جست و گریخته تو روزه ها شنیدید. امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن میبردن تو کوچه، میگن یهودیه نگاه کرد مسلمان شد، گفت اشهد ان لا اله الا الله. اون چرا الان مسلمان شدی؟ گفت من میشناسم علی رو، اگه بلندشه کل مدینه حریفش نیست، یه خدایی هست که این به خاطرش داره صبر میکنه، من الان اعتقاد پیدا کردم، تازه فهمیدم. مدیریت ولایی مانند ربوبیت الهی است، نه 100%، تا حد زیادی. خدا هم بعضی ها رو میزنه. خدا که خیلی ماشاءالله، اصلا خدا که اصلا تو رو خدا بحث خدا رو نیار وسط. امام صادق علیه السلام میفرماید من تو دلم یک اتفاق مثلا نامطلوب معنوی بیفته تا غروب نشده پاشو خوردم، ولی بعضی از فرائنه بودن 70 سال یا 50 سال، در عبارت روایت من تردید دارم، طول میکشید تا جنایت که میکنن خدا بعدش عذابشون کنه. آقا 70 سال که دیگه تموم شد رفت، مظلومین 70 کفن پوسوندن. میخوای ایمان به قدرت خدا پیدا کنی؟ دنبال زدن نباش، نمیزنه. دنبال زود تشویق کردن خدا نباش. آقا پس کی میزنه؟ یک کمی خوف آدمو بر میداره. کی میزنه؟ چجوری میزنه؟ این خوف، اون خوف از خداست. این اینو میخواد خدا. خوف از خدا، خوف از یه نعوذ بالله زبانم لال این تعبیر رو به کار میبرم، ربطی به پروردگار عالم نداره ها، دارم مقابلش رو میگم. خوف از یه وحشی درنده غضبناک نیستش که تا خطا کنی تیکه تیکت کنه، نه. خوف از یه حلیمه، یه صبوره، یه بردباره، حالا صبر میکنه، حالا صبر میکنه. در این شبهای قدر از او استغفار طلب مغفرت کنید و در خانه او استغفار کنید که کی چگونه خواهی زد. یه روزی میاری جلوی چشم من که اصلا یادم نبوده اینا، تو یادت رفته. ما بنا شد که دو واحد قدرت پاس بکنیم دیگه، قدرت خدا رو طی بکنیم تا بتونیم ایمانمون رو تقویت کنیم. قدرت خدا رو چجوری میشه دید؟ پدر مادرای محترم تو خونه به روش مدیریت ولایی عمل بکنید، مخصوصا مادرهای محترم که اثر تربیتشون رو بچه‌ها بیشتره، که بچه‌ها بدونن زماندار پاداش و جزا میده به بچه، مبهم نه معین پاداش و جزا میده به بچه. یه دفعه یه روزی یه اسباب بازی می‌خرید، بچه ها یادتونه 2 هفته پیش من گفتم بیاید این حرف منو گوش بکنید، شما گوش کردید. آه ماما یادته، خب الان میخوای پاداش بدی؟ بله، این اسباب بازی ها رو تو میخوای. باریکلا مامان، این یعنی تربیت. بعضی ها نمیخوام اسم ببرم، تو علوم تربیتی میدونید چی میگن؟ میگن وقتی میخوای پاداش بدی یا جزا بدی باید مؤثر باشه، فوری باشه، عینی باشه تا اثر بگذاره روش. بابا ببخشید، ما میخوایم سگ و میمون و حیوان تربیت کنیم. حیوان بخوایم تربیت کنیم باید این کار رو بکنیم. حیوان ها رو فوری باید پاداش بدی، فوری هم باید چوب بزنی تا تربیت بشن، میشه حیوان دست آموز. چند بار پاداش ندی این حیوان سیستمش به هم میریزه دیگه، اون کارو تکرار نمیکنه. دیدید اینایی که تو سیرک با حیوانا بازی میکنن، دستشون یه چیزایی یه دقیقه دفعه میدن، اون حیوانه برای مردم که نمایش اجرا نمیکنه، اون برای اینکه اون لقمه رو بخوره داره اجرا میکنه. مردم چه میفهمه؟ حالا سود بکشن نکشن اعصابش هم خرد میکنن. اینا چرا اینجوری میکنن؟ گوشتو بده بیاد، خوراکی رو بده بیاد. حیوان رو اینجوری تربیت میکنن، نه انسان رو. آموزش پرورش باید چیکار کنه؟ میتونه؟ یه مدرسه میتونه دانش آموز اینجوری تربیت کنه به نظر شما؟ بعد پدر مادرها نمیان اعتراض بکنن شل گرفتی؟ به امیرالمومنین میگفتن شل گرفتی. میدونید اعتراض خوارج به امیرالمومنین علی علیه السلام این بود که تو مدیر خوبی نیستی، ما یک کسی مثل خلیفه دوم میخوایم. یه چیزی بگم، میدونید به امیرالمومنین علی علیه السلام یه کسی یه چیزی گفت؟ جلسه گرفته بود امیرالمومنین فداش بشم، هر کی یه حرف میزد، اظهار نظرهای کج و موج، بی خود بی رفت، بعضیشون هم اظهار نظرهای خوب. دفعه یه نفر بلند شد گفت آقا الان باید مالکشتر بود، حساب اینا رو کف دستش میذاشت کسی حرف مفت نزنه. آقا امیرالمومنین فرمود، حالا چیزی شبیه به این که مادرتون به عزاتون بنشینه، آخه من با مالکشتر چه فرق میکنم؟ مالکشتر باشه جلوش حرف بی خود نمیزنید، من باشم جلو روما حرف بی خود میزنید؟ چی داره میگه امیرالمومنین به تاریخ؟ ظاهرا مالکشتر نمیتونسته اون سعه صدر امیرالمومنین داشته باشه، پیش مالکشتر اونقدر جرأت نمیکردن که پیش امیرالمومنین. من کجا ببرم این دردو؟ کجا ببرم این دردو؟ سالهاست ما داریم به رفقای خودمون میگیم بابا مسئله پذیرش ولایت و امامت امیرالمومنین از نظر اعتقادی نیست، صدر اسلام هم مسئله این نبوده. مسئله چیه؟ پذیرش این نحوه مدیریت امیرالمومنینه، که اون زمان هم این نحوه رو نپذیرفتن و الا اون بدبخت ها حاضر بودن از نظر اعتقادی مدیریت یزید ابن معاویه رو بپذیرن. اونا مشکلشون این نبود که آقا هر کی بیاد امام ما بشه، اینا مشکلشون این نبود که ایشون امام نشه. رو میداد نوع مدیریتش نوع یکمی شبیه ربوبیت الهیه. بعد امیرالمومنین دیدید شما، من سحر گفتم اینا رو، ببخشید اینجا دارم تکرار میکنم، روزه است دیگه، روزه آدم تو محرم صبح میره همون روزه است، اول فجر میشه میره تو جلسه بعدی روزه است، اول فجر میشه میره تو اون جلسه دیگه روزه است، اول فجر، درسته؟ روز تاسوعا اینجوریه دیگه. الان روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، ما در کنار بستر مظلوم عالم، من چی بگم آخه؟ حضرت گله میکردن، ناله میزدن، خدای منو از دست این مردم نجات بده، اینا میخوان اخلاق منو عوض کنن، چیزی که من دوست ندارم انجام بدن. ناله های مظلومیت امیرالمومنین چی هاست؟ دو تا رو شمشیر میزد جمع کرده بود ماجرا رو، دو تا رو، اصلا نوبت به یزید نمیرسید که کربلا بشه، دو تا رو شمشیر میزد. دوتا، همین دوتا، همین دوتایی که تو قنوت نمازش لعن میکرد، یکی اشعث که امر آس، همین دوتا رو لعن میکرد. خب بزنشون، مگه اینا ملعون نیستن؟ خب بزن، میزدی از اول میزدی. امیرالمومنین چی داری میگی تو؟ امیرالمومنین قدرت خدا رو میخوای ببینی؟ قدرت خدا کمی پنهانه، کمی پیچیده است. ما سه تا حرف درباره قدرت خدا با هم زدیم. یک حرف اینه که قدرت خدا در خلقت کائنات هست. یه حرف دیگه چیه؟ در مقدراتت ببین، دقت کن، ببین چجوری در چنگ و در چنبری، البته مهربان، در چنگ مهربان، چنگ همیشه بد نیست، چجوری تمام لحظه ها و ذرات زندگیت باید تنظیم بشه توسط پروردگار عالم. اصلا نمیشه خارج از این باشی، دفعه حادثه ای برات پیش میاد. سومین نکته اینه که قدرت خدا رو میخوای ببینی، خیلی باید دقت کنی. برای دقت کردن در قدرت خداوند متعال دنبال پاداش و جزای فوری خدا نباش. بعد رفقا بیاید ما هم این کارو بکنیم. چیکار کنیم؟ روش های برخوردیمون با هم پاداش و جزای فوری نباشه. روش های برخوردمون با هم مدیریت ولایی باشه، ربوبیت الهی باشه. پروردگار عالم دیر میزنه، گفت چوب خدا صدا نداره، اگه بزنه دوا نداره. نه تنها صدا نداره، زمان نداره. خدا خیلی مهلت میده، در روایات هست خدا اینقدر مهلت میده که فکر میکنی یادش رفته، خدا اینقدر مهلت میده که فکر میکنی غافل شده از تو، اینقدر مهلت میده فکر میکنی ندیده تو رو. با خدا ایها، با ربانیون به تعبیر روایات، با ربانیون به معنای به تعبیر قرآن، آدم های خدایی، با اونا زندگی کن. یه نمونه شو شما بگم، لطیفه نمیخوام بگم، این سلوک اولیاء خداست. یه طلبه خانومش زایمان کرد، گفت معمولا به استادمون بگیم یه شهریه بیشتر میده. رفت گفت، استادش هم انقدر آدم با حیایی بود، همیشه سرشو میداخت پایین. این بچه ها میگفتن و اون سیستمای اداری خفنی که امروز هست متاسفانه چقدر برخوردها حیوانیه به خدا قسم. اونا نبود که. بعد گفت حالا ایشون که دقت نمیکنه که حالا من کدوم بودم از این چند صد تا طلبه که مثلا گفتم خانومم زایمان کرده و بچه دار شدم. دفعه دیگه هم همینو بگم، دفعه دیگه به یه زبون دیگه گفت آه خانوم ما وضع هم کرده ما بچه دار شدیم، دوباره یه چیز اضافه بهش داد. دفعه بعدم گفت یه چیز اضافه گرفت. ای چقدر اینا راحت میشه گول زد. آخ گول نمیخورن که اینا، بزرگوارن. بعد که رفت صداش زد بهش گفتش که اون استادشون، برو قدر خانم تو بدون، ماهی یه دونه بچه داره برات میاره. من میفهمم، ولی خب با انسان که فوری نمیزنن که. مدرسه ای باشه بچه ها رو اینجوری بار بیارن، پیدا میکنید؟ آقا مدرسه رو نمیشه اداره کرد. راست میگی، امیرالمومنین علی علیه السلام هم همینطور شد داستان حکومتش. راست میگی. آخه آقا نمیشه بدون قانون که. راست میگی. آقا داره راست میگی دیگه. رسول خدا هم دو روز، چند ماه، یک ماه شاید نگذشت در خانه دخترش آتش زدن. راست میگی. برو به چسب به آیین نامه هات. چی بگم؟ وقت از غرب دارن برای ما، برای مایی که چنین الگوهایی داریم، مفهوم به نام آزادی رو به ارمغان میارن. یه ذره از آزادی رو اداشو در میارن، چه سرصدایی. گوش فلک رو کر کرده، رسمن هم 90% رو اجرا نمی کنن. رسمن 90% هم اجرا نمی کنن. مثلا یکی از سلب کننده های آزادی چیه؟ تمسخره. تمسخر سلب کننده آزادیه، به صورت روانی آدم ها رو مرعوب میکنه، میترسه برای اینکه تمسخرش نکنن رفتارهایی رو انجام میده که دوست نداره. تمسخر کردن اونجا میگن نه، تمسخر باید باشه، ازن جزء ازش دفاع میکنن، جزء برنامه‌شونه، سبک زندگیشونه. بعد اسلام میگه نه، تمسخر گناهکار رو هم حق نداری مسخره کنیم. پای چوبه داره، نه مسخره چرا میکنیم؟ مسخره نداریم، مسخره نباید بکنیم. میگه آقا جلوی جمع نصیحت نباید بکنی. چرا؟ چون نزدیک میشه به سرزنش. بعضیا من نمیدونم چجوری جلوی جمع یه نصیحتایی میکنن به بعضیا، خب طرف به غرورش بر میخوره. سرزنش نباید بکنی، لهش کردی. اسم خدا پیغمبرم رو این کارشون میگذارن. سرزنش میفرماد، سرزنش جزء گناهاییه که تو این دنیا تا پاشو نخوری نمیدی. نباید سرزنش کنی. آقا گناهکار بود، من که چیزی باشه گناهکار باشیم، مجازات میشیم. میفرماد نمیری از دنیا تا وقتی پاش بیفته که تو هم سرزنش کنن. گناهکار بود باش. چقدر کرامت انسانها دنبال قدرت خدا هستیم. آره قدرت خدا رو از اینجور مجازات ها نمیتونی در بیاری. قدرت خدا رو از حضور بالفعلش و عکس العمل فوریش نمیتونی در بیاری، چون خدا عکس العمل فوری نشون نمیده. امیرالمومنین علی علیه السلام هم میدونه اگر بنا بود یه مظلومی رو ظالمهایی اذیت کنن و زود نابود بشن، ظالمهایی که امیرالمومنین علی علیه السلام رو اذیت کردن باید زود نابود میشدن. مظلومتر از امیرالمومنین کی؟ کی مظلومتر از امیرالمومنین کی؟ بچه هاش هم کشتن. فقتل من قتل و صبی من صبی و اخصی من اخصی. تو دعای ندبه میگی بعد از اینکه امیرالمومنین به شهادت رسید دیگه بچه هاش هم رحم نکردن. و بله دیگه وقتی امیرالمومنین رو شهید کنن دیگه بچه هاش چه انتظاری دارین؟ بیاید جامعهمون رو عوض کنیم. یه رئیس کارخونه ای اومد تو اصفهان گفت من مسئول اداریمو میخوام بفرستم این چیزایی که تو میگی. حالا این خاطره که من دارم برای شما تعریف میکنم مربوط به کیه فکر میکنید؟ حدود 20 سال پیش. آقا تو 20 سال پیش این حرفا رو میزدی؟ ببینید که من چقدر بی عرضم، چقدر ناتوانم در انتقال مفاهیم و چقدر اثر داره نفسم مثلا، که هیچی شوخیه. یه دهه اصفهان منبر میرفتم همین جور بحثا بود. بعد گفت من مسئول اداری کارخونه‌مون میفرستم میخوام کار ساعت زنی نذارم، میخوام پاداش و جزای فوری ندم، میخوام با اون فضایی که تو گفتی. آقا اومد نشستیم صحبت کردن بعد از منبر قبل از مثلا سفره. گفت آقا شما فکر میکنید میشه واقعا کارخونه رو اداره کرد؟ گفتم والله من نمیدونم، شما باید بگین. بگید تجربه کردید حالا؟ گفت نه. گفتم شما کارمنداتون رو میشناسید دیگه؟ 100 خورده کارمند داشتن، حالا کارگر کارمند هرچی. گفت بله. گفتم اگه این قانون کارت ساعت زنی رو برداری، میگه بچه ها خودتون به همدیگه بگید زود بیاید، کسی دیر اومد بغل دستیش بهش بگه سیستم امر و نهی از منکر اجرا کنیم. خوبه؟ چرا نیومدی فلانی اینجوری با هم کار کنیم؟ گفتم چند نفر تخطی میکنن؟ یکمی فکر کرد گفت مثلا 10-15 نفر. گفتم آخرشو بگو بیار بالا. واقعا اینجوری که شما میگی دیگه خیلی ها تو رو دروایسی بد عمل نخواهن کرد، جوان مردانه باید عمل بکنن. من بچه هامو واقعا ناجوان مرد نیستن. گفتم خب باشه، حالا در بدترین شرایط گفت 20 نفر. گفتم به خاطر 20 نفر داری 100 خورده آدم رو نابود میکنی؟ بذار این 20 نفر خودشون نشون بدن بعد از یه سال اخراج کن. و پس اخراج هم داری؟ گفتم بله، نه که اخراج نکن تا آخر تحمل کنی. بگو ما کارت ساعت زنی نداشتیم، با هم که داشتیم زندگی میکردیم، یه سال شما کارخونه رو خراب کردیم. اون مقررات بذاریم بعد از یک سال اخراج. گفتم نه، مقررات میخوای برای چی بذاری؟ مبهم بذار. مقررات برای چی میذاری؟ اختیار داری دیگه. سالیانه قرارداد بستی، بگو امسال به این دلیل. گفت باش. حدود یک ماه و خورده دیگه، 2 ماه شاید، من هم جا چند ماه بود، گفتش که آقا ما این کارو کردیم، 2-3 نفر بیشتر تخطی نکردن، اونم جمع شد. اونم این تازه سوءزن داشتی به مردم. آدم حساب کنیم، امام زمان علیه السلام میخواد بیاد حکومت کنه، لای دورش بگردن. خب آقا چجوری حکومت میکنه؟ هیچ آدم حساب میکنه؟ بابا یه دونه قانون بگذاری 1000 تا بند و بیل داره. سوء استفاده از قانون، قدرت گرفتن به واسطه قانون،
نظارت کردن بر اجرای قانون، اثر روانی از زیردرویی قانون، اینا رو چرا حساب نمی کنی؟ واقعا شورای نگهبان باید برای قانونگذاری قانونی قرار بده که آقا همه چی رو که نباید قانونی کرد که. یکی از راهاش هم میدونید چیه دیگه؟ بدیم دست خود مردم. الان این هیئت با چه قانونی برگزار شده؟ اصلا کدوم قانون گفته شما هیئت بگیرید؟ اصلا کدوم قانون به من گفته من بیام اینجا؟ کی گفته؟ کدوم قانون؟ کی مزد میده؟ این بچه‌ای که الان دارن اینجا زحمت میکشن، شاید نمیدونم حدود 100 نفر برای همین جلسه دارن زحمت میکشن هر شب، زندگیشونو گذاشتن، همه خانواده‌هاشون فهمیدن، اینا دیگه زندگی عادی ندارن که. حتی از من زحمتشون بیشتر، من که زحمتی حالا ندارم، میام اینجا مقیدم بیام، هر کجای عالم باشم باید خودم برسونم. بالاخره رها نیستن این بچه‌ها، منم یه ذره مثلا. خب کی بر اینا نظارت میکنه؟ کی بر کیفیت کار نظارت میکنه؟ کی زحمت ها اینا رو تشکر میکنه؟ هیچ. اونی که باید، این امامزاده عزیز که ظاهراً به شهادت هم رسیدن، حالا بنابر نقلی که مشهور میگن، یا از نوادگان امام زین العابدین علیه السلام هستن. الان این جلسه ایرادش چیه؟ بدون قانون، بدون نظارت، بدون راندخاری. کی از این جلسه میخواد راندخاری بکنه؟ شما بیا راندخاری کن، بعد همه وقت تو بگذاری، زندگی تو بگذاری، رانتی نداره اینجا. تا از طرف دولت یه بخشنامه صادر بشه بگه هر کی هیئت را بندازه ما یه گونی برنج میدیم، یه گونی برنج میدیم، درسته؟ و در منطقه اگه هیئت را نیفته، مثلا نیمه فرماندار اونجا یا بخشدار اونجا، نیمه بخشدارش رو مؤاخذه میکنیم، همین دوتا رو. چند تا گونی برنج خواهد رفت با گزارش هیئت علکی؟ چند تا؟ یه دونه گونی. بعد چند تا نیمه بخشدار، مثلا نیمه فرماندار جلسه علکی را میندازن برای یه گزارش بدن؟ گند زدیم رفت دیگه. قانون مگه چیز بدیه؟ چه بدیه یا بد نیست؟ قانون نابجا بله که بده. انسان نباید اسراف کنه در قانون گذاری، در آیین نامه نویسی. روابط انسانی باید حرف بزنه، و روابط انسانی همون چیزیه که ما ازش تعبیر میشنویم به امر به معروف و نهی از منکر، برای اینکه جلوی فساد رو میگیره. فکر میکنن امر به معروف و نهی از منکر جلوی فساد رو میگیره، مال اینه که شما چون میخوای نهی از منکر کنی به یه فاسد بگی این کارو نکن. این نیستش که، اون یک سیستمه برای زندگی. حالا من این بحث رو بیشتر دارم سحرها تعقیب میکنم، هی سعی میکنم بحث تکراری نشه، اینجا چیزی ازش نگم، ولی اینا درد دله، درد دلای امیر المؤمنین علی علیه السلامه. حضرت مرگ خودش رو از خدا تقاضا کرد، به یه تعبیری صدا زد خدایا این علی رو از این مردم بگیر، کسی که این مردم شایستشونه بهشون بده. مردم رسیدن به حجاج ابن یوسف ثقفی، با اتهام اعدام میکرد، محاکمه، میگم محاکمه نداریم، با اتهام اعدام میکرد. چقدر باید سر ببرن که تو کوچه های کوفه خون جاری بشه؟ آخه با یکی دو سه نفر، با صد نفر که خون، جوی خون را نمیفته که. امیرالمومنین در واقع فهمون شما حجاج ابن یوسف ثقفی رو میخواید، کسی مثل آدم باتون برخورد بکنه، هرچی ظلم تو چندتونه نشون میدید. رسول خدا میخواست مردم نماز بخونن، میخواست به اینجا برسن، درست بشن. نمازم بنا بود آدم ها رو به اینجا برسونه. حج رو تا تمیزش کرد رسول خدا. و قربانیتونو نمالید به خونه کعبه خونشو. قبول آقا. خب رسول خدا اومد حج رو تمیز کنه، پس چرا امام صادق علیه السلام حج مردمو که دید فرمود همینجوری دوران جاهلیت طواف میکردن؟ آقا امام صادق علیه دورت بگردم. میدونید چقدر خرافات پیراسته شده از حج و جدا شده و الان حج مردم تمیز شده؟ لخت طواف میکردن، الان همه لباس احرام دارن. و امام صادق میفرماد همون حج جاهلیت. گفتن پس چی میشه حج جاهلیت نباشه؟ فقط مردم طواف کنن، اعمال انجام بدن، بعد برن پیش امام، امام زمان، و نصرت خودشون رو عرضه کنن، بگن آقا اومدیم کمک. کدوم امامو کمک کنن؟ اون امامی که میخواد قلدر معابانه رفتار نکنه، قدرت زورگویان رو اعمال نکنه و در اوج قدرت باشه. الهی دورت بگردن، چی میخوای از ما؟ امامی که میخواد زور نگه و زور داشته باشه میشه؟ آقا اگه میشه آقامون تشریف بیارن، اگه نمیشه پس آقا فعلا پشت پرده غیبت هستن. قدرت خدا رو میخوای بفهمی؟ قدرت اولیاء خدا رو ببین از کجاست. یه یار داره امیرالمؤمنین به نام ابوذر، گریه میکرد از امیرالمؤمنین قصه هاشو تعریف میکرد. چند کیسه طلا آوردن، اینو امیرالمؤمنین وقتی داشت تعریف میکرد گریه میکرد. این قدرت رو میخواد امیرالمؤمنین. چند کیسه طلا براش آوردن، گفتن با خلیفه وقت بیا کنار، بیا کوتاه، بیا دست از امیرالمؤمنین علی قریب خانه نشین بردار. گفت شما به من توهین کردید، به من توهین کردید، با 4 تا کیسه طلا میخواید من علی رو بفروشم؟ کم آوردید. بعد مگه من میفروشم علی رو؟ وردارید ببرید. خب یا علی، این که گریه نداره، دورت بگردم. باریکالله، باریکالله به مردانگی ابوذر. این گریه داره که امیرالمومنین فرمود به خدا قسم ابوذر 4 شب بود خودش و زن و بچهش گرسنه بودن، به 1 سکه از اون سکه ها محتاج بود. حالا اجالتاً 1 سکه شو برمی‌داشتی. چه قدرتی تو داری یا علی، چه مریدانی داری. امیرالمومنین این قدرت رو میخواد، این قدرت از دل اون مرید امیرالمومنین جوشیده. امیرالمومنین رو میخواد، امام زمان هم همین رو میخواد. یه غلام سیاهی بود، دزدی کرده بود چندین بار، شرایطش بود که دیگه دستش قطع بشه انگشتاش، آوردنش. آقا فرمود خودت قبول داری دزدی کردی؟ گفت آره آقا. آقا فرمود ببین تو میتونی اعتراف نکنی ها، من الان اعتراف بکنیم باید حد جاری کنم. گفت آقا من دزدی کردم. آقا هرچی اومد درستش بکنه. گفت آقا من دزدی کردم. آقا حد رو انگشتاش جاری کرد. حالا اون زمان چیکار میکرد؟ انگشتاش رو دستش گرفته، اشک میریزه، خون داره میریزه و راه میره. رفت از مجلس امیرالمومنین، یکی از خوارج فرصت رو غنیمت شمرد، اومد گفت ها کی دستتو قطع کرده؟ ببین چقدر بیرحمه. آقا این شروع کرد از علی علیه السلام تعریف کردن. گفت مولا الموحدین دستم رو قطع کرده، وصی بلا فصل پیغمبر دستم رو قطع کرده، کسی که داماد رسول خداست دستم رو قطع کرده. حیدر کرار میگفت و گریه میکرد و از درد به خودش میپیچید. اون
خوارجیه اومد پیش امیرالمومنین گفت یا علی تو دیوانه میکنی آدمو، ببین چه مریدیه، انگشتشو قطع کردی داره مده تو رو میگه. فرمود بله رسول خدا. فرمود علی جان، مؤمن اگر با ضربت شمشیر به بینیش به کوبی برای اینکه از تو بدش بیاد، بدش نمیاد، تمام دنیا رو عسل کنی تو کام منافق بگذاری که از تو خوشش بیاد، اون نمیتونه با تو کنار بیاد. بریم کنار بستر امیرالمؤمنین، صدا زد حسنم برو بیار اون قلاب رو. آوردنش، خون چکان لرزان، انگشتاش تو دستش. آقا امیرالمؤمنین یه عنایتی فرمودند که دستاش سالم بشه. بعد فرمود تو که ما رو دوست داری تو خطا نکن. ای امام مهربان، ای امام مظلوم، ما خیلی جامون خالی بود، بیایم دور تو بگیریم، محافظت باشیم، نذاریم شب مسجد تنها بریم. علی مظلوم در میان اون همه کینتی توزه ها ما یارت باشیم. آدم به خدا خجالت میکشه بگه یا امیرالمومنین کاش بودم یاریت میکردم. این حرف حرف فاطمه است، فاطمه زهرا صدا میزنه یا علی کاش من بودم، اگر بود این اتفاق ها نمیفت. ما کجا، چنین کلامی کجا. در کنار بستر امیرالمؤمنین جمع شده بودند، مردم دم در آمده بودند، سر و صدا. حالا گروهی از مردم، یتیمه ها، همه یکی کاسه شیر آوردن در خانه علی، شنیدن که طبیب اینجوری گفته. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن حسنم به همه بگو برن اون شیرها رو که آورده بودن. خب حالا حضرت چقدر مگه شیر میخورن؟ بعد فرمودن حسنم زندانی تو فراموش نکنی، از این شیرها براش ببر. مولای مهربان که مهربانید موجب مظلومیتت. همه رو که فرستادن، سعد ابن سوهان میگه من نرفتم، نشستم، گفتم آقا امام حسن من نمیتونم برم، حالا من رو راه نمیدی همینجا میشینم. از یاران خوب حضرت بود. آقا فرمود میپرسم. اومدن خدمت امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین سعسعه میگه من نمیرم. فرمود به او بگو بیاد. راهش داد. یا امیرالمؤمنین یه شب ما رو راه بده کنار بستر بیماری خودت، در طول عمرمون یه شب. ما دوست نداریم مولامون رو مجروح ببینیم، ولی نمیتونیم تو هم رها کنیم و بریم. این مردم میتونستن بگن الان بین دو شب قدره، امشب خستگی در کنیم، استراحت کنیم، مهمونی بریم، فردا شب انرژی داشته باشیم. شنیدن امیرالمؤمنین در بستر جراحت و جانبازی هست، اومدن. یا امیرالمؤمنین ما جایی نداریم بریم. سحسحه رو راه دادیم، ما رو راه بده امشب. میگه اومدم تا چشمم به چهره امیرالمؤمنین افتاد، دستمال زردی آقا به سرشون بسته بودن، اما نفهمیدم صورت حضرت زردتر از دستمال هست. اون نامرد اینقدر زهر زده بود به شمشیری که بر فرق مولا زدن. یا امیرالمؤمنین خیلی هولناک بود مظلومیت تو. ابا عبدالله الحسین فدای تو شد. چرا؟ سه گروه قاستین و مارقین و ناکسین رو امیرالمؤمنین رسوا کرد، باشون درگیری شد. یه گروه رو امیرالمؤمنین نتونست رسوا بکنه، اونا پای رکابی های امیرالمؤمنین بودن. امام حسین در واقع صدا زد بابا یا علی من انتقام تو از این گروه میگیرم، اینا رو من رسوا میکنم، با تیرهایی که از اینها به بدنم مینشینه رسواشون خواهم کرد، با کربلای خودم اینا رو رسوا میکنم. همونایی که پای رکاب امیرالمومنین بودن و خون به جگر امیرالمومنین کردن، همونا تو کربلا حسینو کشتن. مگه میشه کسی قصر در بده؟ خون به جگر امیرالمومنین کرد. خدا نقشه کشید برای این پست فطرتا، نابودتون میکنم. امیرالمومنین یه نفرین کرد اینا رو، صدا زد خدایا قلبشون رو آب کن. مثلا ما میگیم قلبش سنگ دیگه، یه همچی نفرینی کرد امیرالمومنین، خیلی نفرین وحشتناکیه. و اینا همین طور شدن دیگه، دختر 3 ساله سیلی میزدن، خیمه آتش میزدن. مشرکین مکه هم اینجور نبودن، مشرکین مکه میخواستن به خانه پیغمبر حمله کنن، گفتن زن و بچه زابرا میشه، بذارید صبح حمله کنیم. یا امیرالمومنین، حسین فدای تو شد، حسن تو فدای تو شد، بالاتر فاطمه فدای تو شد، فاطمه به خاطر تو سیلی خورد. یه وقتی پای رکاب امیرالمومنین از فاطمه سخن میگی، رقیه میگه از من حرف نزن، من فدای فاطمه. فاطمه به خاطر تو دست به دیوار میگرفت و راه میرفت. جای فاطمه امشب کنار بستر علی خالیه، همچنین که علی رو از مسجد نجات داد فاطمه. فاطمه زهرا دید علی رو، اومد مقابل فاطمه زهرا عبور کنه، یه دفعه یه حرفی زد. 25 سال خانه نشین بود امیرالمومنین، ولی سربلند. چرا؟ تا فاطمه زهرا علی رو دید صدا زد یا ابوالحسن ان کنت روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا، یا ابوالحسن جان من به فدای تو باد و جان من سپر بلای تو باد، ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک، در هر وضعیتی باشی من با تو هستم علی جانم. 25 سال خانه نشین بود ولی سرش بلند بود. چرا؟ هر کی میدید میگفتن دختر پیغمبر خودشو کشت برای این آقا، من هر چی آبرو دارم فدای تو علی، سر تو بالا بگیر. نخواستند مردم، خلایق هر چی لایق، ولی تو سر تو بالا بگیر، همه عالم بدونن فاطمه فدای علی شد برای عزت تو. اما اینو میخواستم بگم، هولناک هست مظلومیت تو یا امیرالمومنین، اما بچه ها دورت با امنیت دارن گریه میکنه، زینبت با آرامش داره گریه میکنه دور بستر تو. الهی فدای اون آقایی که گودی قتلگاه هنوز جان به جان آفرین تسلیم نکرده، به خیمه هاش حمله کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. این ایام رو، شبان روز رو گرامی بدارید، شبهای بین شبهای قدر رو هم حواستون باشه، بالاخره برکاتی داره، توضیح ندم. خدایا به حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام ما رو در راه امیرالمؤمنین علی علیه السلام ثابت قدم بدار. برخورد کریمانه امام زمان با ما موجب غرور و غفلت ما قرار مده. ما رو مرید امام زمان، مقدم ساز ظهور امام زمان، محبوب دل امام زمان قرار بده. خدایا مملکت ما، این انقلاب و رهبری هرچه سریعتر به قیام جهانی امام زمان متصل بفرما. هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان، در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده، در این شبها شفاعت امیر المؤمنین نصیب همه ما قرار بده، مرگ ما رو شهادت عاقبتمون ختم به خیر بگردان. خدایا از این مجلس ما نثار امواتمون، شهدا، امام الشهدا، این امامزاده عظیم الشان ثواب کامل عائد و واصل بگردان. خدایا گرفتاری ها هر چه در این جمع هست، در میان مؤمنین هر گرفتاری هست، در این شب ها و لیالی قدر برطرف بگردان. مرزا شفای کامل عنایت بفرما و صلی الله علی محمد و آله.